بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. قال الصادق عليه السلام زائر الحسين مشفع يوم القيامه لمعت رجل كلهم قد وجبت لهم النار ممن كان في الدنيا من المسرفين. بهار الانوار جلد 101 صفحه 77 حدیث 36 در کامل الزیارات هم صفحه 309 و مستدرک جلد 10 صفحه 253 مطلب اومده. آقا ابو عبدالله ثانی که امام صادق باشند فرمودند که زائر ابی عبدالله روز قیامت شفاعت کننده 100 مرد میتواند باشد. حالا این عدد و اگر عدد تعیین بگیریم فقط 100 هست، بیشتر نیست، ولی گاهن بعضی وقتا عدد برای عدد کثرته، نه اینکه فقط 100 تا هست بیشتر نیست، فقط بخاطر این که اون چی رو نشون بدم میگن 100 تا، شاید بیشتر از 100 تا باشه. عدد بعضی وقتا برای تعیین بله داره میگه زائر ابی عبدالله، کسی به زیارت آقا امام حسین رفته باشه، در روز قیامت 100 مرد رو میتونه رجل بکنه، در صورت همه اینها جهنم براشون واجب شده. نه حالا مثلا در حد این باشن که در اون مقام اعراف میگن که نه بهشتی باشن نه جهنمی باشن. کلهم قد وجبت لهم النار، با قد تحقیقیه، به تحقیق اینا باید در جهنم باشن. ممن کان فی دنیا من المصرفین، که اینها در دنیا زیاده روی میکردن، البته از مصرفین هستن، نه حالا دیگه هر کسی هم در جهنم باشه اون جهنمشون هم تشکیکیه از کافرین و اینها، چون اینا هیچ تنخیتی با اهل و بیت اسمت و طهارت ندارن، چه بسا که شفاعت مشمول اونها نشه. ولی هر یک از زائرین ابی عبدالله میتونن 100 مرد جهنمی رو بگیرن شفاعت. حالا مقام کسی که دیگه زائر ابی عبدالله باشه شفاعت هست، توی القطره نزدیک 10 صفحه در مورد این زائر ابی عبدالله که چه مقاماتی خداوند بهش میده، ان شاء الله خدا روزی ما همه کربلای معلا بفرمایید. چرا رفتیم؟ ولی آدم بار اول میره شوخش بیشتر میشه بار دیگه بر. الباب السادس المعرف و تلحق به القسمه. بحثایی رو که ما پشت سر گذاشتیم، اول یک مدخل بود، مدخل در مورد علم بحث میکرد و متعلقات علم که علم تصوری داشتیم، تصدیقی داشتیم، متعلقاتش بحث کردیم و جهل. بعد از اینکه مدخل رو تمام کردیم وارد جزء اول که در مورد تصورات بود دیگه، جزء اول در مورد تصورات، جزء ثانی در مورد تصدیقات و جزء ثالث در مورد صناعات خمس هست. جزء اول سه باب داشت. باب اول در مورد مباحث الالفاظ بحث کردیم، از این جهت که الفاظ مندک که در معنا هستن، لذا منطقی در مورد اونها باید بحث بکنیم، مفصل بحث کردیم. باب ثانی که مباحث الکلیات بود، کلی خمس، اونم بحث شد. الان به بحث معرف رسیدیم. همه این مباحثی که مطرح شد جزء مقدمات این باب معرف بود، نه اینکه بگیم جزء مبادی علم بود تا اینها از مسائل علم منطق خارج بشن. جزء مسائل علم منطق بودن، همه کلیات خمسی که خوندیم جزء مسائل علم منطق، قبلا که دیگه توجه داریم که مسائل و مبادی و موضوع رو بحث کردیم که مقدمات علم سه چیز هست: یک موضوع، دو مسائل و سه مبادی، که مبادی هم یا تصوری بود یا تصدیقی بود، اصول متعارفه، اصول موضوع مصادره و اینها، اینا رو قبلا اشاره کرد. اینها رو نمیگه من اگر مقدمه هستن از مبادی علم منطق دیگه از حیطه علم منطق خارج بودن، نه، همه از مسائل علم منطق بودن، ولی تو همین مسائل ما مقدمه و ذل مقدمه داشتیم. ذل مقدمه ما این باب معرفه که همه اونها کلیات خمسی که نام مطرح شدن مقدمه برای این باب معرفه بود. این کلیات خمس هم قبلا گفتیم که گفتیم اینها در کتاب ارسطو مطرح نشده، حتی باب معرف هم در منطقه ارسطو مطرح نشده، بلکه زینون مصری این باب معرف و قیاس شرطی رو گرفت به اون کتاب ارسطو زیاد کرد، چنانچه فریوس گرفت بحث ایساغوجی رو به بحث منطق ارسطو اضافه کرد. بعد نیست یه تاریخچه منطق خیلی گذرا از اینجا رد بشیم که این ابوابی که ارسطو بحث کرده چی هست و چه چیزایی رو بهش اضافه کردن خالی از بود نیست. به اندازه 5 دقیقه این حالا دیگه یه بخوام یادش بکنیم بیشتر طول میکشه. ابواب میخوام بنویسیم یادش بکنیم. ابواب منطق ارسطویی 8 باب هست.
انشاءالله کتاب ارسطو رو میارم خدمتتون فردا پس فردا میارم که یک هفته به دستتون باشه ببینید این مباحثی که اول مطرح شده در چه زمینه هست. ابواب منطق ارسطویی. چرا میگیم منطق ارسطویی؟ چون در مقابل منطق ارسطویی منطق دکارتی داریم و این منطق ماتریالیستی. اینها رو هم حالا در مقامش هستیم که انشاءالله یک مقاله رو چی بکنیم که اینم اون سیل تطور منطق به دستتون باشه که اینها چی هستن. اینا همه منطق قدیم هستن، منطق جدید هم خودشی و خودی جداگانی برای خودش هست. ابواب منطق ارسطویی 8 باب بود. 1 مقولات عشر، که مرحوم مظفر متاسفانه این بحث مقولات عشر رو نیورده. آقا مقولات از جز مقولات ثانوی منطقی هست؟ جز مسائل منطق هست؟ مقولات عشر جز مقولات اولا بود دیگه، ماهیات بود. چرا در منطق بحث میکنن؟ پس نباید جز مسائل باشه، جز مبادی هست، ولی جز مبادی لازم. چجوری ما توی مباحث الالفاظ هیچ وقت منفرد که از مباحث منطق نمی کنیم؟ در صورتی مباحث الالفاظ جز مسائل علم منطق نیست، یعنی جز معقولات ثانوی منطقی نیستن که اون روز اعتصابشون در ذهن باشه. الفاظ که جز مبادی هستن، ولی جز مبادی محرز علم منطق هستن. معقولات عشر هم همینجور، اینا جز مسائل علم منطق نیستن، بلکه جز معقولات و اولا هستن. در صورتی منطق در مورد معقولات ثانوی منطقی بحث میکنی که اون روز اعتصابشون فقط در ذهن. مقولات عشر رو در منطق ارسطویی کاتیگوراس میگن. کاتیگوراس دو خونه کاتی میکنی دیگه، کاتیگوراس. دو باب دوم در مورد قضایا بحث میکنه که انشاءالله بعدا میرسیم که قضایا بحث خواهد شد. به این میگن باری ارمیناس، باری ارمیناس. سه در مورد قیاس حملی بحث میکنه. قیاس شرطی رو دیگه مطرح نکرده ارسطو. قیاس حملی که بهش میگن آنالوتیکا، آنالوتیکا. جانم اینها دیگه چی هست؟ یونانی هست دیگه، ارسطو یونانی. آنالوتیک های اول، اینم بحث قیاس حملی رو میگن آنالوتیک های اول در مقابل ثانی که خدمت رو عرض میشه. چهار باب برهان هست. اینجا دیگه بی وارد مباحث صناعات خمس میشه، همینقدر بیشتر در مورد منطق سوری بحث نکرده. بحث مخولات عرش، بحث فضایا و قیاس حملی. برهان فرمود که آنالوتیکای ثانی، پنج بحث جدل هست که بهش میگن توبیقا. شش بحث خطابه که ریتوریقا. هفت بحث مغالطه، سوپستیقا بهش میگن، سوپستیقا. و آخرین باب، هشتمین باب از ابواب منطق رسولی، بحث شعره که ابوتیقا بهش میگن، ابوتیقا. ابوتیقا میگن، بوتیقا میگن، بوتیقا. مفصل بحث کرده منطقه رسول، حالا کتابش بیارم نزدیک هزار و خورده بیشتر در مورد اینها بحث کرد. اما ابواب جانم نه دیگه، قیاس شرطی رو الان میگیم، زینون مصری، زینون رواقی گرفتین و مطرح کرد. اما چیزایی که اضافه شدن به این منطقه رسولی، یکی بحث معرف هست که الان میخوایم بکنیم، و یکی هم بحث قیاس شرطی هست. این بحث معرف و قیاس شرطی رو جناب آقای زینون رواقی به منطق اضافه کردن. و بحث کلیات خمس رو که خوندیم، بحث کلیات خمس که همون ایساوجی بهش میگن، ایساوجی، جناب آقای فریوس مصری به منطق عدستوی افزود. اولا این بحث کلیات خمس به عنوان مدخل به منطق عدستوی اضافه کرد، بعدا شد جزء ابواب علم منطق. که کلون اجمعین اگر حساب بخوایم بکنیم میشه 10 باب منطق، 8 اونجا هست، یکی هم کلیات خمس 9 تا، یکی هم باب معرف 10 تا. قیاس شرطی هم در ضمن قیاس حملی بحث میشه. الان معمولا منطقی که میخونن در 10 باب منطق دستوری رو میخونن. الان همه این چیزایی که داریم میخونیم امهات مباحث همونجا گرفته شدن، خیلی کم مواردی رو زیاد کرده، اینا همه منطق ارسطویی. ولی اونجا بزن این منطقی که ما میخونیم منطق قدیمه دیگه، منطق جدید نه. منطق جدید الان ما منطق ریاضی میخونیم، همه فرموله. اون بله دیگه از جهت صورت عوض شده، ولی کن این موادشون بازم همین مباحث علم منطق هست. اونم بد نیست، اون منطق جدیدم توی مباحث استدلال مطرح شده که انشاءالله تو بحث فضایا استدلال میرسیم، اونم میاریم خدمتون. چند تا فرمول و اینها هست بهتون میگیم، حداقل بیگانه ای از منطق جدید نباشید. ولی تو بحث معرف و اینها نه، منطق جدید کاری نکرد. تقریبا چیزی نداره، فقط اون صورت قضایی و فرمولا رو بدونیم. همین مثلا شرایط قیاس شرطی و حملی و اینها رو که ما اینجا مفصل بحث میکنیم، شکل اول چه شرایطی داره اینها، اینا فقط زبان فرمولی بهش دادن و به واسطه فرمول ریاضی اینا رو اثبات کردن که مثلا قیاس شکل اول اگر بخواد منتج باشه، به واسطه زبان فرمول ریاضی گفتن آقا مثلا این شرایط باید داشته باشه. اون میاریم، کتاباشو میاریم که حداقل بیگانه نسبت به این مسائل نباشه.
خب
بله
فقط
نه همینه مادتا همینا هستن که میخونیم بخواهیم میگم زبان ریاضی بهشون داره. البته خب چیزتر هم هست، یعنی بارورتر هم شد تو بحث استطلاع و اینها بارورتر شد. خب الباب ثالث المعرف و تلحق به القسمه. باب سومی که میخوام شروع بکنیم و این ظلم مقدمه ما بود و همه این مباحثی که مطرح کردیم همه برای این باب مقدمه بودن، نه اینکه جز مبادی علم بودن که دیگه از بحث علم منطق خارج باشه. کلیات خمس همه جز مسائل علم منطق است که این بابم گفتیم زینون رواقی گرفت به منطق ارسطویی اضافه کرد، اگر نه توی منطق ارسطو این مطرح نیست. المقدمه فی مطلب ما و ایو و حل و لمه اذا اعترضت که لفظتون من ایت لغت کانت فهنا خمس مراحل متوالیه لابد دلک من اجتیازها لتحصیل المعرفه. قبل از اینکه وارد باب معرف بشیم مرحوم مظفر فرمودن که شما به هر لفظی که برخورد میکنین به خاطر اینکه ما نسبت به این معرفت پیدا بکنین 5 مرحله باید پشت سر بگذاریم تا نسبت به این معرفت و شناخت کاملی پیدا بکنیم. قبل از اینکه این بیان مرحوم مظفر رو توضیح بدم از بیرون یه اضافاتی بگم بعد اینو بگم. قبلا اشاره کردیم که منطقی 11 سوال براش پیش میاد. منطقی 11 سوال براش پیش میاد که اینجا حالا مفصل بحث میکنیم که 3 سوال البته به نحو اجمال که اگر بخوام همون 3 سوال رو تشریحش بکنیم میشه 6 سوال برای منطقی جزء اصول هست و 5 سوال جزء فروعه، اینا رو هم توضیح خواهیم داد. و 1 سوال هم که اصلا منطقی نیست که در مورد من سوال میکردیم. حالا اینو بنویسیم 11 سوالی که برای منطقی ایجاد میشود از قبیله 11 سوالی که برای منطقی ایجاد میشود 1 مای شارحه 2 مای حقیقیه. گفتیم تیم 20 صفحه‌ای که میریم مطالب زیاد داریم، مباحث هم یکم سخت میشن دیگه، سعی کنین. حالا مخصوصا عاشورا هست، این جنجال سیاسی هم هست، خدا انشالله یزیدان و تابعان یزید و لعنت بکنه، یعنی کل یوم عاشورا و کل ارض کرب و بلا، این باید در همه ساحات ما مشهود باشه، بشناسیم و بدونیم که یزید خارج از اسلام نبود، داخل همین اسلام ظاهری باید دنبال یزید ها بگردیم، دنبال معاویه ها بگردیم. این تاریخ اسلام خیلی به ما بینش میده، این انحرافاتی که تو صدر اسلام بوده آدم وقتی مطالعه بکنه میبینه که بعد این مسائل داره بازم تکرار میشه. حالا انشالله از خداوند میخوام که این بحثای جنجال سیاسی به حرمت آقا عبی عبدالله اینها برچیده بشن و منافقین مشتاشون باز بشه انشالله. خب 11 سوالی که برای منطقی ایجاد میشه 1 مای شارحه 2 مای حقیقیه 3 حل بسیطه، حل همون استفهام دیگه با هد کوچش، حل وسیطه 4 حل مرکبه 5 لمه ثبوتی لمه، تا اون متن کتاب لمه رو داریم، لمه ثبوتی 6 لمه اثباتی 7 ایو 8 اینه 9 کیفه ایو اینه کیف کم و متا در مورد زمان هست. و 1 سوال غیر منطقی هم داریم در مورد من هست، من هو، که این دیگه چون جزء سوالات جزئی و شخصی هست وقتی سوال میشه من هو در جوابش میگه هو زید، دیگه منطقی در مورد من هو بحث نمی کنه، ولیکن در مورد این 11 سوال بحث میکنه که 6 سوال از اینها جز سوالات اصلی منطقیون هست که به اینها میپردازن که اهم از مای شارحه، مای حقیقیه، حل بسیطه، حل مرکبه، لمه ثبوتی و لمه اثباتی هست که اینها رو به نحو اجمال اگر بخوایم بیاریم همون شعر مرحوم سبزواری که فرمود اصل مطالبه سلاستون علم مطلب و ما، مطلب و حل، مطلب و لم. سه تا مسئله جز اصل مطالب هستن، یکی مطلب ما، مطلب حل و مطلب لم، که اینا رو اگر بخوام تفصیلشون بدیم، ما خودش به دو دسته تقسیم میشه، مای شارحه و مای حقیقیه، حل خودش به دو دسته، حل بسیطه و حل مرکبه، و لمه خودش به دو دسته، لمه اثباتی و لمه ثبوتی. شش سوال میشه جز اصول مطالب و بقیهش میشن جز فروع. حالا این اصول و فروع هم براتون الان توضیح میدم. یک بیانی که دو تا بیان ما میتونیم از این اصول و فروع داشته باشیم، یکی در جوهر و نزید صفحه 304 هست که این بیانشه، فرمود اصول المطالب چی هست؟ ما یستغنی بهی فی اکثر المواضع عن غیره، اون چیزایی هستن که ما در اکثر مواضع به واسطه اونها از غیر مستغنی میشیم. وقتی این سوالاتو بکنیم دیگه نیازی به سوال چندانی نسبت به اون نداریم. فل اصول و ثلاثت و مطالب واحدون لتصور، یکیش در مورد تصور هست، دوتاش در مورد تصدیق. قبلا تصور تصدیق خوندیم، تصور فقط همون تصور سازج و محض، تصدیق تصور محل حکم، اونم نه حکم، نه هر حکمی، حکمی که با اذعان نفس باشد که مقتوع و یا مظنون باشد، یعنی اگر مشکوک و یا موهوم باشه دیگه بهش تصدیق نمیگن، گرچه بهش قضیه میگفتن. گفتیم که قضیه اهم از تصدیق هست، چنانچه ما به صنعت شعری قضیه میگیم ولی دیگه بهش تصدیق نمیگیم چون قطعی نیست، وهمیه. حالا یکی از این سوالات اصلی ما در مورد تصوره، در مورد ما هست. ما از وقتی ماهیت چیزی تصور سوال میکنیم، مثلا میگیم ماهو، این چی هست، مثلا میگه هوال انسان، این برای ما چی ایجاد شد؟ فقط علم تصوری، تصدیقی ایجاد نشد. دو تا سوال ما هم حول محور مباحث تصدیقی هست که یکی حل هست و یکی هم لم، اینا رو مفصل بحث میکنیم. فقط میخوام میگم بعضیا که گفتن ما اصول مطالب داریم، یعنی در اکثر مواضع ما به واسطه اینها از غیر مستغنی میشیم. حالا سوال پیش میاد آیا اون فروعات ایو و اینه و کم و کیف و اینها رو که مطرح کردیم، آیا به واسطه این سوالم از اونها مستغنی میشیم؟ فرمودن منطقیون که ما به واسطه یه حل مرکبه که در مورد احکام وجود بحث میکنه، فقط اجمال دارم میگم اینا رو بعدا مفصل بحث میکنیم، به واسطه یه حل مرکبه از همه اون سوالهای فرعی هم مستغنی میشیم. پس یک بیان این هست که اصول مطالب اصولی هستن که به واسطه اون سوالات ما از سوالات غیر اینها مستغنی میشه، و فروعات ما لا یستغنی بهی فی اکثر المواضع فی غیره عن غیره، فروع مسائل و اون سوالهای فرعی اون چیزهایی هستن که ما در اکثر مواضع در بیشتر موارد مستغنی از غیر نمیشویم، مثل همون ایو و کم و کیف و عین و متا و من. اگر سوال بکنیم ما مستغنی از ما و حل و لم نخواهیم شد. این یک بیانه، اما یک بیان بلندتری هم هست که منطقیون اگر میگن ما اصول مطالب داریم و فروع مطالب داریم، اصول مطالب و جایی میگن که ما به واسطه این سوال، این سه سوال در همه موجودات جاری میشه، در همه موجودات جاری میشه، به خلاف سوالهای فرعی که در همه موجودات جاری نیست. سه سوال اصلی ما چی بود؟ یکی ما، یکی لم و یکی حل. حتی در مورد مادیات، وجودهای مجرد، ما میتونیم از اینها سوال بکنیم، در مورد ماهیتشون سوال بکنیم، در مورد لمیتشون سوال بکنیم که برای چی به وجود اومدن، لمیت یعنی علیتش، و در مورد حلیتش بحث بکنیم، آیا موجود هست یا نیست، میشه حلیت بسیطه، و در مورد احکام وجودشون بحث بکنیم که این آیا مادیات چه احکامی دارن، این مجردات چه احکامی دارن. حالا یه سوال میخوام بکنم، حواستون فقط فعلا به کلاس باشه، بحثای سیاسی و اینها رو همه رو ول کنین، انشالله بعد از کلاس برین دنبال همون مباحثی که هست. بدید چند لحظه دل بدیم به مباحث، اینجا مباحث مهمی داره. این سه سوال اصلی داریم، گفتیم در همه جا جریان پیدا می کند، یعنی این ماهیت و لمیت و حلیت. سوال این هست، آیا در مورد ذات اقدس پروردگار این سه سوال هم جاری می شود؟ یا پایین تر بیام در مورد مجردات آیا این سه سوال مطرح می شود؟ می شود، می شود به بیان اخرى. خداوند ما میدونیم که ماهیت ندارد. چرا؟ برای اینکه ماهیت میگن حد وجوده، چیزی که حد نداشته باشه، اندازه نداشته باشه، بی نهایت باشه، این دیگه ماهیت ندارد. لذا ما چجوری میتونیم از ماهوی پروردگار سوال بکنیم؟ این سوال که جریان نداره. چی گفتم منطقی اون این سوال در همه موجودات جریان داره؟ پس اینجا باید ذات اقدس پروردگار رو استثناء بکنیم. نه، اینطور نیست. ما بله دیگه، همه موجودات، اونم موجود اونجا به معنای وجوده، وجود حضرت هست، وجود حضرت هست. اگر ما اونجا در مورد حلیت پروردگار تو میتونیم سوال بکنیم آیا موجود هست یا نیست، که ما برهان میاریم توی کلام که به خداوند موجود هست، به واسطه برهان حدوث و نظم و امکان و اینها داریم چه کار میکنیم؟ حلیت بسیطه خداوند رو اثبات میکنیم. البته گفته همه براهین هم که مطرح میشه برهانهای تنبیهی هست. خب حلیت بسیطه پروردگار رو بحث میکنیم، حلیت مرکبش هم بحث میکنیم دیگه، احکام حضرت حق، صفات اسما حضرت حق، اینا همه حلیات مرکبه ذات اقدس پروردگار هست. لمش هم بحث میکنیم، حالا البته اونجا به نحو سالمی به انتفاع موضوعه، علیت خداوند دیگه فوق خداوند که علتی نیست، ولی جا دارد که ما در مورد لمن بحث بکنیم، گرچه اونجا سالمی به انتفاع موضوع میشه. اون چیزی که خیلی رهزنی به ذهن میکنه که آیا ما در مورد ماهیت پروردگار میتونیم سوال بکنیم یا نمیتونیم سوال بکنیم، اینجا دیگه مینویسیم که ماهیت به دو معناست. یکی ماهیت به معنای حد وجود که این در ذات اقدس پروردگار راه ندارد، و یک ماهیت فرمودن که ماهیت به معنای این هست که الشیء ما به شیء هو هو، آن چیزی که شیء به واسطه آن آن است. قبلا فکر میکنم تو این کلاس اینو اشاره کردم، ماهیت به معنای این هست که ما به شیء هو هو، این معنای دوم ماهیت هست که اگر از خداوند سوال میکنن در مورد ماهیتش این معنا هست. ماهیت یک معنای حد وجوده که در مورد ذات اقدس پروردگار جاری نیست. یکی ماهیت معنای ما به شیء هو هو، این معنا هست که توی فلسفه هم اتفاقا یه فصلی رو در مورد این باز کردن که ماهیته انیته، یعنی ماهیت پروردگار عالم همون انیتش هست. حالا فقط میخوام بگم ماهیت هم در مورد خداوند به کار بردن که این ماهیت معنای حد وجود دیگه نیست، بلکه به معنای ما به شیء و هو، آن چیزی که به واسطه آن آن شیء همان هست. خداوند به واسطه چه چیزی خودش هست؟ به واسطه خودش، یعنی واجب الوجوده. وقتی میگه ماهیت خداوند چیه؟ یعنی واجب الوجوده، به واسطه واجب الوجود خداست. اگر واجب الوجود نباشد خدا نیست. لذا اونجا ماهیت معنی حد وجود نیست. پس میتونیم بگیم همه این سه سوال اصلی در همه موجودات مطرح میشه، ماهیت و لمیت و حلیت. حتی در مورد ذات اقدس پروردگار هم این سوالا رو میتونیم بکنیم، به خلاف سوالهای فرعی. مثلا عینه، خب عینه باید اون شی باید دارای مکان باشه تا ما از عینش سوال بکنیم. مثل متا باید دارای زمان باشه. در مورد کم، کیف، خب باید اون شی مکیف باشه، مکمم باشه تا ازش سوال بکنیم. در صورتی که تو میبینیم کثیری از موجودات نه مکممن، نه مکیفن، نه معینن، نه متا دارن، لذا نمیتونیم ازش سوال بکنیم، چنانچه مجردات همین جوری هست. پس این بیان دوم به نظر ما دقیق تر هست که سوالهای اصلی که میگن ستا هست، یعنی در همه موجودات جریان داره. اگرم شبهه بشه که ماهیت در مورد حضرت حق جریان نداره، میگیم ماهیت به دو معناست، یکی به معنای حد وجود، بله این در ذات اختص پروردگار جاری نمیشود، ولی ماهیت به معنای ما به شیخ و هوه باز هم در ذات اله جاری خواهد شد. تو کلاس نیست اینها، فقط جسماتون اینجایی میدونم. یه صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. تو اوضاع سیاسی همه چی رو به هم زده، کلاسای ما رو هم به هم زده. خب حالا دقت بفرمایید، این مطالبی که حالا داریم میگیم فقط پس فهرستش میگم، میخواستم وارد این بشم، این بحثا شهید میشه. فهرست بگم بعدا ان شاء الله حواستون جمع شد این مباحث رو. خدمت شما عرض بشه که این ماهیت و لمیت و حلیت در موجودهای مادی اینها مفارق از هم هستند. فل جمله اینا رو بعدا باز میکنم. مثلا ما در مورد انسان که بحث میکنیم اول ماهیتش رو بحث میکنیم، این چی هست، میگیم هو حیوان و ناطق. بعدا در مورد حلیتش بحث میکنیم که آیا این موجود هست یا نیست. بعدا در مورد حلیت مرکبش بحث میکنیم که آیا احکام وجودش چی هست. بعدا در مورد لمیتش بحث میکنیم که برای چی موجود هست، حال لمه اثباتی و لمه ثبوتش. در مادیات میبینیم که این سوال ها از هم مفارقه، ماهیت غیر از لمیت و لمیت غیر از حلیت. ولی خوب دقت بفرمایید، این فقط سرفصل میگم که انشالله بعدا باز بکنیم، حداقل خالی ذهن نباشید. ولی در مجردات اینطور نیست. در مجردات ملائکه و ذات اقدس پروردگار رو در نظر بگیریم که اونا فوق تجرد هست نه مجرد. خیلی هنر میکنن متکلمین خداوند رو مجرد میکنن و بر فلاسفه اشکال میگیرن که شما به شما اصلا اونجوری که حق مطلب رو میخواستن به جا بیارین نیاوردین، خداوند محدودش کردین اینها. ولی اینها میگن آقا ما خداوند مجرد میدونیم. در صورتی بیام مباحث فلسفی رو بخونم، ما برای ذات اقدس پروردگار فوق تجرد قائل هستیم، مجرد خدا بخواد در ردیف ملائکه قرارش داده کار نداریم. در مورد خداوند و در مورد مجردات این سه سوال دیگه واحد میشود. بحث بسیار بلندی که بعد انشاءالله حواستون جمع باشه اینو مطرح میکنم. یعنی در مورد مجردات اگر میخواییم ماهیتشون سوال بکنین که نه از حلیتشون سوال کردین، چون ماهیتشون که نه همون وجودشونه، اینا رو بعدا میگیم. ماهیت مجردات همون حلیتشون هست، ماهیت مجردات همون لمیتشون هست. سه سوال در مجردات دیگه واحد میشه. خیلی بحث بلندیه که قبلا اینو اشاره‌ای بهش کردیم، تو همون ختمه موردیم که همون در مورد حقیقت وجودی ولایت، ماهیته و لمیته و حلیته لیس به مفارق، اونجا باید معنا بشه. فقط اینو به عنوان سرفصل میگم، این بحثایی که داریم میکنیم در مادیات اینها مفارق هستن این سوالا، ولی در مجردات اینها واحد هستن. انشالله آخر فصل اینو اشاره میکنم، میخواستم همینجا مطرح بکنم، حالا دیگه انشالله آخر فصل.
مجردات گفتید حضرت باید واحد میشه، علت چی مجردات
نه اونا دیگه سوالات فرعی هستن، تو سوالات اصلی واحد میشن. تو سوالات اصلی ماهیتشون و حلیتشون و لمیتشون یه هیچ.
خب همون مباحث سبکتر رو که مطرح بکنیم انشاءالله خدمت رو بخونیم. گفتیم آقا مرحوم مظفر فعلا متن رو میگم که دیگه مباحث از دست بتون نده، ولی فردا سعی میکنیم اینجوری سری که بس حاضر نشه. بریم همین شعاراتون بدیم وقت پیش میایید سر کلاس دیگه، تو ذهنتون الان شعارا رو ردیف نکنین که چوری از میخوام بریم شعار بدیم. خب مراحل تحصیل معرفت، مرحوم مظفر گفت ما با هر لفظی که برخورد میکنیم پنج مرحله رو برای پشت سر بگذاریم. مثلا شما این لفظ انسان رو که در نظر بگیریم، میخوام ببینیم پنج مرحله رو روش تطبیق بکنیم. اولین سوالی که ما از این میکنیم یک تعریف لفظی از این میخوام، تعریف لفظی. سوال میکنیم ما هو الانسان، انسان چی هست؟ اگر تعریف لفظی بخوام بهش ارائه بدیم میگیم چی؟ هو بشرون. تعریف لفظی ناظر به ماهیت و حقیقت اون شی نیست، فقط ناظر به لفظه که آیا این انسان در اون مقوله الفاظ با چه چیزی تطبیق میکنن، بهش میگن تعریف لفظی، که این از ساحت منطق بیرون هست، چون منطق در مورد الفاظ بحث میکنه. اگر هم الفاظ بحث میکنه بحثای استطرادی و طبعی هست، نگردن این سوال سوال منطقی نیست. اینها قاموس و لغات، همه این کتاب های لغت در مورد اینها بحث میکنن. تمام این تعریف هایی که ارائه دادن همه تعریف های لفظی هست. انسان همون بشره، توی هیچ قاموس لغتی شما نمیبینید که از انسانون مثلا حیوانون ناطق، چون اون تعریف دیگه تعریف لفظی نیست. پس اولین سوالی که برای ما پیش میاد این هست که ببینید از جهت لفظ این چه معنایی داره. بعد این مرحله رو که پشت سر گذاشتیم، از تعریف اسمیش سوال پیش میاد که آیا این حقیقتا اون ماهیتش چیه، ماهیتش رو سوال میکنیم. بازم به واسطه ما سوال میکنیم، ما هو الانسان، انسان چی هست، الانسانو ما هو، میگیم مثلا چی؟ حیوانون ناطق، به واسطه حد تام اینو تعریف میکنیم. اینجا خیلی بحثا داریم که مرحوم مظفر جو از مشهور منطقیون گرفته فاصله گرفته که گفته آقا در جواب مایه حقیقی یا تعریف اسمی ما فقط تعریف به حد تام و اینها رو داریم، در صورت اینجا یه مباحثی داریم بعدا مطرح میکنیم. حد دومین سوالی که برای ما ایجاد میشه این هست که حقیقت و ماهیت انسان چی هست، میگیم حیوان و ناطق. سومین سوالی که پیش میاد در مورد حلیت وسیطه هست که آیا انسان موجود هست، حل انسان موجود، آیا انسان موجود هست، ماهیتش رو دونستیم، آیا موجود هست، حل انسان موجود. در مورد حلیت وسیطهش بحث میکنیم که همون گفتیم کانه تامه هست دیگه، در مورد صرف وجودش بحث میکنه. مثلا میگیم نعم، اگر بگیم نعم اون کانه تامهش رو گرفتیم اثبات کردیم بله این در عالم خارج موجوده، و اگر بگیم لا، لیسه تامهش رو اثبات کردیم، یعنی در عالم خارج موجود نیست. چهارم، حلیت مرکبش رو بحث میکنیم. حلیت مرکب معنای همون کانه ناقصه، به معنای کانه ناقصه. میگیم آقا حل الانسان الموجود، حل الانسان الموجود عالمن، حل الانسان الموجود عالمون، اینجا دیگه مبتدا خبر، آیا انسان موجود عالم هست، در مورد احکام وجودش بحث میکنیم دیگه، در مورد صرف الوجود بحث نمیکنیم. میگیم بله کان الانسان و عالما، که میشه همون کانه ناقصه. اینجا میگیم کان الانسان، انسان موجود هست. و آخرین سوالی که ازش میکنیم در مورد لمیتش هست، در مورد لمیت، که این لمیت هم اهم از لمیت اثباتی و لمیت ثبوتی. لمیت اثباتی رو قبلا اشاره کردیم، ناظر به عالم ذهن هست، لذا اون لمیت اثباتی رو بهش میگن چی؟ دلیل. واسطه فعل اثبات هم بهش میگن واسطه فعل اثبات. و لمیت ثبوتی رو بهش میگن علت و واسطه به ثبوت. مثلا آقا ما در مورد لمیت اثباتی که بخوام بحث بکنیم، حالا مرحوم مظفر خودش مثالی که میزنه این هست، لمکان الله مریدن، لمکان الله مریدن، برای چه خداوند مرید هست، این ناظر به چی هست، دلائلی که ما برای این تو مثلا کلام باید اقامه بکنیم که چرا خداوند چی مریده اراده می کند. این دیگه ناظر به ثبوت نیست، چون در عالم خارج خداوند چون صفاتش عین ذات هست و ذات هم که علت ندارد، صفات هم علت ندارد، لذا اگر سوال از اراده حضرت حق می کنیم فقط ناظر به لمیت اثباتی هستیم، اینا رو بحثاً بعدا داریم انشالله باز میکنیم. لما یه ثبوتی رو مرحوم مظفر مثال زده، لما کانل مغناطیس، لما کانل مغناطیس جاذبن برای چه آهنربا جذب کننده هست. این ناظر به عالم ثبوتش، یعنی در عالم خارج این علت جاذبیت آهنربا چی هست که فیزیک بین میپردازه. پس این سوالایی که میکنین نه اینکه همه در منطق مطرح بشه. در منطق چی مطرح میشه؟ فقط ماهیتش، تعریف اسمیش. حالا یه تنبیه هم ما اینجا داریم بین این حدیت وسیطه و حدیت مرکبه، یه تنبیه هست. میگیم آقا اگر تعریف قبل از وجود، یعنی همون حدیت وسیطه مطرح بشه، بهش میگن تعریف اسمی، و اگر همین تعریف بعد از حدیت بسیط مطرح بشه بهش میگن تعریف حقیقی. پس تعریف حقیقی این تعریف اسمی هست. فرقش در این هست که آیا این قبل از وجودش سوال میشه یا بعد از وجودش. اگر اول از ماهیت سوال کردیم، الانسان و ماهو، گفتیم حیوان و ناطق، بعدم بگیم آیا موجود هست یا نیست، اون تعریف میشه تعریف اسمی. ولی اگر اول از وجودش سوال کردیم، انسان موجود هست، میگیم بله. میگیم حالا ماهیتش رو برای من بگو. ماهیتی که بعد از وجود مطرح میشه بهش میگن تعریف حقیقی، چون این حقیقت دارد در عالم خارج. برای همینا بهش میگن تعریف حقیقی. این تمام مراحلی هست که مرحوم مظفر مطرح کرده. البته مباحث بسیار مهمی اینجا داریم. بعضی جا مرحوم مظفر منحصر به فرد یه حرفایی زده که هیچ کس قائل نشده، مباحثی داره. اون بحث حقیقت و دمیت و ماهیت در مجردات داریم که واحد هست، اونم بحثای بسیار مهمیه. لذا اینها رو باید توجه بکنیم. امروز یکم متن رو میخونیم تا انشالله فردا بتونیم وارد مباحث بشیم. تمام شد؟ بگذاریم 2 دقیقه بخونیم. فقط همین بحث تعریف لفظی رو حداقل بخونیم. المقدمه فی مطلب ما و ایو و هل و لمه. 3 سوال اصلیه. مرحوم مظفر ایو رو هم اینجا مطرح کرده. اینه دیگه در کروشه بگذاریم. فی مطلب ما و هل و لمه. ایو جزء فروع مسائل هست. اذا اعترضت کرد لفظتون من ایت لغتن کند، هنگامی که عرضه شد لفظی تو را از هر لغتی که میخواد باشه، فهونا 5 مراحل متوالیه. در اینجا 5 مرحله متوالی پشت سر هم داریم. لابد دلکم من اشتیازها لتحصیل المعرفه، چاره ای نیست برای تو از اینکه عبور کنی از این مراحل. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه تحصیل معرفت بکنی. فی بعضها یطلب العلم تصوری، در بعض از این مراحل طلب می شود علم تصوری. در چی؟ در ما. زیرش می نویسیم در ما، که در مورد ماهیت بحث می کنه. حالا می خواد مای شارحه باشه و یا مای حقیقیه. این مای شارحه و مای حقیقی همون تعریف اسمی و تعریف حقیقی رو می گن. بین می گن مای شارحه و بین تعریف حقیقی می گن مای حقیقیه. اگر در مورد علم تصوریش سوال شد، میشه در مورد همون ما، اهم از شارحه و حقیقیه. و فی بعض حل آخر العلم و تصدیقی، و در بعضی از اون مراحل طلب میشود علم تصدیقیش. زیرش مینویسین حلیت و لمیت. بقیه سوال ها کجا هستن؟ همه ذیل اون به شما هستن لم حدیت مرکبه که بعدا انشالله اشاره خواهیم کرد. المرحله الاولا تطلب و فیها تصور معنی لفظ تصور اجمالیان، طلب میکنی شما در اون مراحل تصور معنای لفظ. زیر لفظ خط میکشین، زیر تصورم خط میکشین، چون در مورد تصور داریم بحث میکنیم، نه تصدیق که بعدن حدیت و لمیت در مورد تصدیق بحث میکنه، و در مورد لفظ بحث میکنیم، نه در مورد ماهیت که بشه تعریف اسمی و یا تعریف حقیقی. اینا کلید واژه هستن، یکی تصور یکی لفظ. تصورن اجمالیان، این تصور اجمالیان در مقابل تصور تفسیری که ما توی تعریف اسمی بحث میکنیم.
فتزعل عنه سؤال لغوی صرفا، سؤال میکنی از آن یک سؤال لغوی صرف، هیچ نظر به ماهیت و حقیقتش نداری. اذا لم تكن تدري لأي معنى من المعاني قد وضعه، هنگامی که تو ندانی که این برای کدامین از معانی وضع شده، فقط در بخولی وضع و لفظ و الجواب یقع به لفظ آخر، جواب واقع می شود به یک لفظ آخری که يدل على ذلك المعنى، که دلالت بر این معنا می کند. کما اذا سألت عن معنى لفظ غضنفر، مانند که سوال می کنی از لفظ غضنفر، فیجاو اسد، غضنفر همون اسد هست، و عن معنى سمیده یا از سمیده سوال می کنی، میگی فیجاو همون سید، سمیده معنای همون سید هست و هاکذا. و یسمى مثل و یسمى مثل هذا الجواب التعریف اللفظی، و یسمى مثل هذا الجواب التعریف اللفظی، نامیده می شود مثل این جواب ها رو میگن تعریف لفظی، فقط دائر مدار وضع و لفظه. و قوامیس اللغات، نه منطق، قوامیس اللغات، کتاب های منطقی، هیل متعهدت و به تعریف لفظیه، اونها متعهد به تعریف لفظی هست. این چیزی که اینجا اضافه میکنین، مرحوم مظفر نگفت آقا به واسطه چی سوال میکنیم، اینجا هم به واسطه ما سوال میکنیم، چنانچه در تعریف اسمی و تعریف حقیقی هم به واسطه ما سوال میکنیم، تو تعریف لفظی هم همینجور هست. بعدا قسمت دومش دیگه باشه انشالله فردا. صلی الله علی محمد و آله. آقا روزه رو بخونه استفاده میکنم. چراغ رو خاموش کنید. چیزی ندارم، من هیچ شما دیدم. نه خواهش میتونم بفرم.
در کربلا سهم حسن بین اسما گریه کنه شرم و بلای حسنه در قدرت زهراست که این لطف نماید یک روز ببینیم فدای حسنه این سفره کریمانه ترین سفره حق است واریز خور نان و غذای حسنین آی شهدا اگه میخوای ببینی چه وزیری رو تیل کردن این شهدا گفتن رفیقان سفر کرده این بند اون حسین گوهای واقعی و گلی کنای حقیقی گفتن رفیقان سفر کرده این بند ما سوخته داغ و عزای حسنیم آقا جانم روز پنجم روز نازدانه ما مجتبام از بچگی چشم باز کرد بعد پدرش زبان به زبان حسین باز کرده همه افتخار جیم خداوند لقب عبا عبدالله رو به حسین داده همه عبدالجیم بودم و جانمون عبدالله منم از تو به هر جا می رویم عبدالله دستش بود دست این بچه بود می دونه یه کاری دست خودش می ده وقتی هم می رویم دون دستش رو گذاشت تو دست زینب فرمود زینب جان می دونم اومد این بچه رو رها نکن این یه کاری آخر دست خودش می ده زینب دست این بچه رو به دست خودش بست میدونه فرار میکنه هر جوری هست میخواد خودشو به همو برسونه کار زردت مجمه بالا گرفت گرد و خاک شد با همه بالای تل زینبیه دارن نگاه میکنن این تقلا میکنه میخواد خودشو در از دست همه که بعد نگاه کردی دموش از روی زیرم خواهد دستشو به دونت درامون از بین دستای مرکب ها خودشو درمون رامی میگه دیدم از چی دموش از زیرم دارد از دوتا این کسیانو درامون آیه برهنه به سرعت زمین نکنه دیره همونو کجده ببینه هستی که همون رسید دیدون نالدیم حالا سر همون بای تا دشم شیرش رو بلند کرده با خیال راحت میخواستن از بدن همون جدا کنه فرمود یاد نخبیسته میخوای هموی منو بکشی هرچی که دید لبانش دیگه قدرت مانعیت نداره همینجوری دستش آورد جلو هرچی که ضربت به دست بازالش بلند شد بابا یا دارا گرد کار من با کیل با کرد خدا دارم که با این پر جا کرد خدا لعنت کند آن دشمنی را من آبا نیزه از جسم جدا ناله بزن یا حسین 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 ی
محمد و آل محمد.